ما و لیبرال زده ما که یه همچین نگاه سطحی گاهی تا چقدر رشد کرده و عمیقه. امام سجاد در دعای مکارم اولین حرفی که میزنه مثل یک معجزه، شبیه اون میمونه که میخواد ما رو متوجه این مسئله بکنه که اخلاق هم اگر میخوایم ریشه هاشو اول باید دنبالشیم، نه این فانکشن ظاهری. فانکشن ظاهری اخلاق رو درست کردن، حالا مثال میخوام بزنم، فقط شبیه اینه که تب رو بیاری پایین و مسکن. این لزوماً به معنی نیستش که پیشرفت انسانی اتفاق افتاده. و از این طرف یک کسی ممکنه تبالود باشه اما واقعاً که نگاه میکنی سالمتر باشه از اونی که الان تبش قد شده. میفهمید منظورم چیه؟ آیا با این حرف میخوام بگم جامعه ما مشکل اخلاقی نداره؟ حاشا و کلا. من که یک جلسه سخنرانی کردم و همه حرفم بود نشون بدم که مشکلات اخلاقی رفقای سبز و مشکی ما چقدر مشترکه. هممون، حالا اونا که بدبختن بیچاره، هممون. نه، آیا میخوام بگم که نباید به فکر مسائل اخلاقی در میان خودمون باشیم؟ هاشا و کلا. من که اول گفتم چقدر موضوع مهمه. نه، تلاشی که میخوام بگم اینه که مراقب باشید. سطحی نگری همون چیزی که انتظار دارم حالا در چکلیست بنی اسرائیلی ها دیفکتش کرده باشید، پیداش کرده باشید. سطحی نگری تا چه حد خطرناکه. امام میدونم طولانی شد ولی گفتم، من این بهانه رو گرفتم. ما خیلی وقتا به روایت کم حرف میزنیم. امروز من میخواستم که یکمی راجع به این روایت بیشتر حرف بزنم. تازه بهانه اصلی هنوز مونده، اجازه بدید دوست دارم. عرض کنم که امام سجاد علیه السلام وقتی که درباره مکارم اخلاق صحبت میکنم اینجوری حرف میزنن. من دیگه رسیدم به قسمت بهانه اصلیم. میخوام یه چند تا عبارت برای شما بخونم و فقط یه جاهایی سیگنال بدم که ببینید چه گنجی در مقابل ما هست و ما متوجهش نیست. بازم میگم یکی از درخشان ترین دعاهای صحیفه چند سجادی هست که البته همه دعاهاش درخشانه، ولی اینقدر هست که شیخ عباس قمی در آخر مفاتیح الجنان باید دلش نیمده بلاخره دعای مکارم اضافه کرده تش، در اینکه او بنا نداشته که صحیفه سجادی رو بیاد تو مفاتیح. صحیفه جوز همون دارم که حالا بازم امورده تای مفاتیح دعای فوقلاده ایست، واقعا فوقلاده است. می فرماید اللهم صل على محمد و آله و بلغ مکارم الاخلاق و کان من دعاهی علیه السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال. دعای او بود علیه السلام درباره کرامت های اخلاقی و اعمالی که مورد رضایت خداوند هستند. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، این شروع اخلاق ایمان. حالا ایمان چیه؟ بیان درست میشه چه گنجی اینجاست. اصلا باید یک جلسه دو جلسه فقط در باید که ایمان یعنی چی حرف زد. وقتی میگم یه چیزی ایمان دارم یعنی چی، همینقدر فقط یادآوری کنم و اشاره کنم اونجایی که فرمود ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. این دعای کیاست؟ قرآن میگه دعای اولو الالباب، اینه اونایی که یه مغزی توشون هست، به لبی دارن، فقط پوسته نیستن، فقط بهش نیستن، یه مغزی یه مخی دارن، اونایی که دعا میکنن که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. این چقدر ایمان تو این آیه تاکید شده. سمعنا منادیا ینادی للایمان، تا که چی میگفت اون منادی الامنو به کی درب بکن، معلوم میشه ایمان بدون ربوبیت و درک توحید ربوبی معنا نداره. تازه یه دوجین بحث اینجا هست، درک این که ایمان یه پدیده زومراتبه، یه پدیده تشکیکیه. چقدر حرف اینجا هست. وقت شما نگاه کنید تفسیر و تلقی که دوستان ما از اخلاق روزاهی میگن و گاهی هم انگار به رخ ما میکشن یا تو سر ما میزنن، و البته ما باید بپذیریم مشکلاتی رو که داریم بین خودمون. خب این تازه اولشه. بعد از ایمان چی؟ واجعل یقین و افضل الیقین. یقین با ایمان چه فرقی میکنه؟ این یه باب. خود یقین ها با هم دیگه چه فرقی میکنند؟ من نمیدونم، ای کاش امام ما زنده بود، امام معصوم ما زنده بود، وقت من مثل کمترین خاک پای کسانی که خاک پای او هستند میرفتن ازش میپرسیدم که این یقین های گوناگون، چون فرمود افضل الیقین، یعنی یقین هم بهتر و بدتر داره، یقین با فضیلت تر و کم فضیلت تر داره، تازه یقین، فرق یقین با ایمان چیه؟ اون وقت میرفتم میپرسیدم ممکنه یکی از تفاوت‌های یقین ها در یقین عقلانی و یقین منطقی و یقین روانی باشه؟ یاد رسول الله که ما توی ایستگاه دربار دربارش حرف زدیم، مثلا اون وقت امام من جواب میداد، میگو با این شرک و ذرات فراموش کن، بیا من بود بگم چی کار باید بکنی. ولی من دارم این مسئله هست، این یقین اولا چیه و فرقش با ایمان چیه، یک، و دو این تفاوت خود یقین ها با هم دیگه در کجاست. ببین چقدر نکته باریک در دمون اینجاست، و این مقایسه کنید با این سطحی نگاری که امروز میان ما ترویج و تبلیغ میشه، بلکه تصدیق میشه. خب سه، ولی تجهه به نیتی الى احسن نیات. پس اول ایمان، بعد یقین، بعد وقتی میخوایم درباره اخلاق صحبت کنیم مسئله اصلی و اول نیته. این یعنی زدن زیرا به همه کسانی که اخلاق رو فقط فانکشنال میبینن، یعنی فقط همون اثرش رو میبینن که الان هم دروغ نمیگن. با چه نیتی؟ اینه که مهمه. وانده به نیتی الى احسن نیت، نیت منو متناهی کن به بهترین نیت ها، و آنگاه و به عملی الى احسن الاعمال. این دیگه شد فانکشن ظاهریش، این دیگه شد کارکرد ظاهریش. شما از مردم و از رفتارها همین اعمالشون رو میبینیم دیگه، همین ظاهر اعمالشون رو میبینیم، تازه رسیدیم به و الى و به عملی الى احسن الاعمال. یعنی امام داره قبل از این ظاهر اعمال از سه رکن دیگه حرف میزنه. نیت که خودش یک دنیا حرفه و ما اصلا بهش دسترسی نداریم در ذهن افراد، تازه آخرین چه؟ قبلش یقین داریم، قبلش ایمان داریم. خب بعد ببینید امام چجور ادامه میده، اینه که میگم یک گنجه، چقدر حرف تو این دعا هست. فرمود اللهم وفر به لطف کنیتی، نیت منو با لطف خودت پر کن. یعنی چی؟ کاش فرصت بود حرف میزدیم در این باره. و صحح بما اندک یقینی، و یقین منو به آنچه که در نزد توست تصحیح کن. مگه یقین تصحیح پذیره؟ مراد از تصحیح کردن یقین چیه؟ این داره ول سیگنال میده که اون مسئله یقین روانی، یقین منطقی خیلی هم بیرا نبوده احتمالا. متوجه منظورم هستید؟ میگه یقین منو تصحیح کن، و صحح به ما اندکه یقینی، و تصلح به قدرت که ما فسد منی، و اصلاح کن به قدرت خودت اون چی که از من فاسد شد. خب حالا من اینجا دیگه وارد بحث نمیشم که وقتی با این دعا چگونه امام داره به ما یاد میده که خب حالا برای اخلاق مند شدن به چه ابزاری میخواید دست بزنید؟ تربیت، تبلیغات، آموزش پرورش. امام اولین حرفی که میزنه اینه که هر ابزاری که هست الان به جای خود، ولی قبل از همه توحید. کما اینکه اون بالا هم گفتیم توحید رو ببین. چرا توحید رو اینجا میفهمیم؟ چون داره میگه وسوسه به قدرت که نفسد منی. اگه قدرت تو نباشه، اگه آنچه که عند تو نباشه، اگه لطف تو نباشه، اصلا کار امکان پذیر اصلا معنا نداره. بدون نگرش توحیدی، بدون درک رابطه چولی، حالا به تعبیری که در ایستای در باز گفتیم، بدون درک رابطه چولی چجوری میشه در باره مسائل حرف زد؟ شما چجور میفهمید وقتی من داره میگه که وصحح به ما این بکر یقینی وصحح به قدرت که ما فسدم اونی؟ بریم جلو. ای خدا تو شاهدی که هر کدوم از اینا رو من میتونم یه جلسه احتمالا در بارش حرف بزنم. بعد دیگه اللهم صل علی محمد و آله، اینو گوش کنید، این دیگه منو میکشه، این دیگه منو میکشه، واقعا منو میکشه. وکفنی ما یشقلنی الاهتمام به، کفایت کن اون چیزی که منو مشغول میداره اهتمام به اون. واستعملنی، آخ آخ، منو به سمت اون عمل بمر. واستعملنی بما تسألنی قد العلح، اینه ریشه اخلاق. منو به اون کار مشغول کن که فردا ازش دربارش، از من دربارش سؤال میکنی. بما تسألنی قد العلح، اخلاق بدون توحید و اخلاق بدون معاد چقدر ارزش داره؟ سؤال اینه. اصلا اخلاق اگر مهمه، در پایه چه منطقی و در پایه چه به اصطلاح فلسفه اخلاق مهمه؟ من باز تأکید میکنم وقتی نگاه شما به زندگی شد یک نگاه صرفا دنیایی و اخلاق شد یک ابزار بسیار مهم برای اینکه زندگی دنیایی شما بهتر پیش بره، مثل امانت برای اینکه زندگی دنیایی شما بر اساس امانت بهتر پیش میره، مثل صداقت برای اینکه زندگی دنیایی شما بر اساس صداقت بهتر پیش میره، و مثل خیلی چیزهای دیگه، وقتی اخلاق این شد، وقت به سادگی شما میبینید اخلاق موضوعیت پیدا میکنه و مهم میشه، بدون اینکه مبدا و معاد اصلا بهش فکر بشه. اما امام سجاد نمیدونم میخندی به این حرفا. به نظر من و استعملی به ما تسألنی قدن ان، واز این یکی رو ببینید، ای خدا، و استفق ایامی فی ما خلقتنی له، فلسفه زندگی. استفق ایامی یعنی فراغت بده، مشغول کن همه زندگی من، من فارغ البال کن از هر چیزی، به سمت چی؟ به سمت فی ما خلقتنی له، و برای اون چی که به خاطرش من خلق کردی، فلسفه زندگی. دوباره سوال میکنم، ببینید چقدر فرق بین اخلاقی که بر اساس فلسفه زندگی دنبال میشه و اخلاقی که در جامعه دنبال میشه، که اساسا فلسفه زندگی یک امر درجه دوم تلقی میشه توش، بلکه نه تلقی نمیشه، بلکه لازم شمرده میشه که فلسفه زندگی یک امر درجه دوم باشه. خاطرتون میاد مقاله اصول شعرا رو که ایدئولوژی زدایی از زندگی، ایدئولوژی زدایی از حکومت، حالا فقط هم مربوط به اسلام نیست، هر گونه ایدئولوژی زدایی، صرف نظر از اون که یک دروغ بزرگه که در غرب گفته میشه، چون خودشون عملا یک ایدئولوژی دارن، ولی زندگی، ولی مبنا و جامعه‌ای که بر این پایه میخواد استوار بشه، ببینید به کجا میخواد بره. امام قبل از این که درباره اخلاق و اینها حرف بزنه، درباره حسد و دروغ و امانت و صداقت و فلان و فلان بخواد حرف بزنه، ببینید به چه نکاتی داره توجه میکنه. و از صفق ایامی فی ما خلق تلیله، بعد میرسه به یه نکته دیگه ای که این احتمالا خیلی باز برای شما جالبه، و بالاخره یکی از زمینه های تحقق اخلاق، و بالاخره یکی از زمینه های مهم تحقق اخلاق بعد از اینها، به نظر من توی جملاتی که الان داریم میبینیم فقط داره زمینه های اصلی تقوی اخلاق رو میگه، زمینه های درونی، زمینه های نگرشی، زمینه های انگیزشی، چه میدونم اونها این کلمه دیگه شما میخواد به کار ببرید، تا میرسیم به این جا. تا بالاخره یکی از زمینه های بسیار مهم که من واقعا روحم تازه میشه وقتی دیدم امام سجاد به این نکات اینجوری توجه داره. بعد از اینکه در باره فلسفه زندگی و حرف زد، و اقنمی و اوسع علی فی رزقک، منو از فقر بیرون ببر، قنا مقابل فقر دیگه، یعنی فرضتون یکی از عوامل تحقق اخلاق در یک میان انسان ها یک حداقلی از معیشت احساس فقر نداری نکنن. اینو امام ما، و اوسع علی فی رزقک، و رزقت رو برای من وسیع کن، احساس تنگی و مضیقه در زندگی ماستیشون نکنن. به تعبیر احمدی نژادی دوست دارید بگید مثلا، یا به تعبیر چه میدونم واسه میشه شما بگید، عدالت در سطح جامعه بسیار مهمه، حتی برای تحقق اخلاق، عدالت اقتصادی و وسعت زندگی اقتصادی. و اغنمی و اوسع علی فی رزقک، بعد میگه ولا تفتنی به نظر، که حالا اینا خودش بحثیه، و اعزنی و عزیزم کن، ولا تبتلینی به کبر. حالا کم کم شروع شد فانکشن های اخلاقی، منو مبتلای به کبر نکن، و عبدنی لک، منو بنده خودت کن، ولا تفسد عبادتی بالعجب، و عبادت منو با خودپسندی. حالا عجب، خودپسندی کلمه خیلی حقیقیه برای معنای عجب. عجب حالا باید تو کتابای اخلاقی به باید تو اینه ببینید عجب یعنی چی. حالا پل جبه شما بگم خودپسندی باشه، حالا نخزن قبول، و عبادت منو با عجب فاسد نکن، و اجل الناس علی یده الخیر، و در دست من برای مردم خیر جاری کن، ولا تمحق خب من، و این خیری که به دست من جاری میکنی به منت گذاشتن از میان نبر، نابودش نکن، و حبلی معالی الاخلاق، و به من ببخش اخلاق متعالی رو، و اصمی من الفخر، و منو از مباهات معصوم کن، بر حذر بدار، از به خود والیدن معصوم بدار. حالا داره اخلاق شروع میشه، میبینید چه جوری پایه گذاری کرده، حالا داره اخلاق شروع میشه. اینم بگم، باز ادامه میده این دی، باز این جو اصلا من نمیفهم این جمله ها چقدر بزرگن. این دعا واقعا میتونه ثابت کنه که گویندش انسان معمولی نیست. بعد میگه اللهم صل علی محمد و آله. تازه من اینجا میخوام به شما بگم این تأکید بر صلوات در این دعا هم خودش یک فصله، یه جلسه بعد در این باره صحبت کنیم. چرا اینقدر صلوات رو تأکید میکنه اینجا؟ انگار میخواد بگه اول آخر اخلاق درک توحید و نبوته، درک ولایته، درک امامته. اخلاق بدون الله، بدون محمد، بدون آل محمد اخلاق نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات رو بلند بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اخلاق بدون پیغمبر و بدون اولیاء او اخلاق نیست. اخلاق بدون کمک اونها هم اخلاق نیست. فیض الهی بدون اونها نازل نمیشه، فیض الهی که نازل نشه تعالی انسان معنا نداره. نبوت رو نفهمید، جهانبینی رو نفهمیدید، مجرای فیض رو نفهمیدید، دنیا رو نفهمیدید چجوره. خب ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها. منو در نزد مردم هیچ درجه ای بالا نبر، من یعنی که به همون اندازه رو در نزد خودم پایین بیاری. وای 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 وای. ولا تحدث لی عزا ظاهرا الا احدثت لی ذلة باطنة عند نفسی بقدرها. و به من هیچ عزت ظاهری نده، الا این که در درون من یک ذلت باطنی به همین اندازه فراهم کنی. اگه بخوام شما رو و خودم به خنده بندازم، میخوام عرض کنم اگه من بودم، هم به آقای رضایی، هم به آقای موسوی و هم به آقای احمد نژاد میگفتم شما رو به جان اجدادتون، به جان مادرتون، به جان هر کی دوست دارید، قبل از اینکه کاندیدا بشید، لااقل این یه جمله دعای مکارم الاخلاق رو یکمی بیشتر دربارش فکر کنید، چون بالاخره یکیتون باید پیروز بشید دیگه. پیروزی یعنی همه عزت. امام میگه ولا تختسلی، میگه خدای من از تو پیروزی نمیخوام، مگر این که پیروزی ظاهری نمیخوام، ولا تختسلی عزت ظاهرن الا، مگر این که احتس تلی زلتن باطلتن اندرستی به قدرها، به همین اندازه یا اقل به همین اندازه ذلت باطنی یعنی شکست باطنی در درون من فراهم کنی. اگه پیروزی ظاهری برام فراهم میکنی، به همه شون رو عرض میکنم، هم به آقای موسوی، هم به آقای رضایی، هم به آقای احمدی نژاد، به آقای کروبی عرض نمیکنم، دلیلش هم شما میدونید چه. بله، در بالاخره میرسیم به این جمله، خیلی دعا مفصله، از این دعاهای خیلی طولانیه امام صادق. من برای اطلاعتون فقط یک و نیم صفحه و یک صفحه شو خوندم، ولی 2, 4, 6, 8, 10, 11 صفحه ازش مونده هنوز. این مقداری که من حرف زدم یک و نیم صفحه شو برای شما ترجمه کرد، نه یک صفحه شو ترجمه کردم، چون نیم صفحه دیدم، نیم صفحه یک صفحه شو بود. 11 برابر این حرفا هنوز مونده تا ببینیم اخلاق یعنی چی و چگونه میتوان بهش رسید. اما اجازه بدید چون صحبت حسد شد، من این یکمی بپرم از روش و دو تا پاراگراف دیگرم فقط برای شما ترجمه کنم. احتمال خیلی هم به روزگار امروز ما میخوره این دو پاراگراف. اللهم صل على محمد و آل محمد و ابدلنی، تبدیل کن برای من. این حالت ایدئاله، این حالت ایدئال یک جامعه اخلاقیه. این الان من دلیل میارم که این متدولوژی نیست، این فصل، این حالت ایدئاله، واقعا داره حالت ایدئال ترسیم میکنه که اگر جامعه اخلاقی بشه چه اتفاقی میفته و ما میخوایم اینطور بشه. اما متاسفانه شاید هیچ وقت این اتفاق نمیفته، برای اینکه هیچ وقت همه انسان ها اونجوری که باید اخلاق مدار نیستن و نمیشن، و چون انسان ها همه اخلاق مدار نیستن، اخلاق معنی عمیق شانه به معنی ظاهر رفتاری، حتما یک وضعیت دیگه حاصل میشه که تو فصل بعدی ما نگاه به اون وضعیت میپردازه. این ترجمه رو ببینید. و عبدالنی من ذقوت اهل شنعان المحبه، و تبدیل کن برای من آنچه که از دشمنی اهل دشمنی است اونو به محبت تبدیل کن. و من حسد اهل بغی، من حسد گفتم یعنی، و حسد اهل تجاوز و تعدی رو به مودت برای من تبدیل کن. و من ذلت اهل صلاح الثقه، و از گمانهای اونای که اهل صلاحند اونو برای من تبدیل به اعتماد کن. و من عداوت الادنان الولایه، و دشمنی نزدیکان رو به ولایت در دوستی و محبت تبدیل کن. و من عقوق ذوی الارحام المبره، و این چی که از آق والدین و ارحام و فامیل هست اونو به مبرت و به نیکی تبدیل کن. این هست این نقاطیه که هر کدومش باید باز کنیم. معنی ولایت چیه؟ معنای ذوی الارحام چیه؟ معنای مبرت چیه؟ معنای محبت چیه؟ معنای مودت چیه؟ اینا چه فرقی با هم میکنن؟ اینا رو نفهمیم، نفهمیدیم این دعا رو. ولی خب حالا فعلا ایمون نمازمون رو میفهمیم، دعامون هم میفهمیم. این دیگه ما نه نمازمون میفهمیم نه دعامون رو میفهمیم، اون وقت انتظار داریم حکومتمون هم خیلی عالی باشه، مطبوعاتمون هم همه خیلی عالی باشه، خیلی عالی باشه. و من خذلان الاقربین ان نصح، و خذلان دشمنی و نزدیکان رو به نصحت و یاری تبدیل کن. و من حب المدارین تصحیح المقه، و دوستی مدارا کنندگان با من رو به دوستی واقعی تبدیل کن. و من رد الملابسین کرم الاشره، و اهانت کسانی که با من آمیزش دارن و اطراف من هستن رو به بزرگواری معاشرت تبدیل کن. و من مرارت خوف الظالمین حلاوت الامنه، و تلخی ترس از ظالمان رو به شیرینی و امنیت برای من تبدیل کن. بعد حالا فصل بعد ببینید، این ایدئاله، اما در عمل اللهم صل على محمد و آله و اجعلنی یدا على من ظلمنی، به من دستی بده بالای اون کسی که به من ظلم میکنه، و لسانا على من خاصمنی، و به من زبانی بده که تفوق داشت، على من خاصمنی، زبانت قوی باشه بر کسی به من دشمنی میکنه، و ظفرا به من آردنی، و پیروزی بر اون که در مقابل اون کسی با من دشمنی میکنه، و حبل مکل على من کایدنی، و به من قدرت تدبیر بده در مقابل اون کسی که با من حیله میکنه، و قدرت على من استحدنی، و قدرت بده برای اون کسی که با من میخواد بر من سلطه بجوید، و تکذیبا لمن قصدنی، و قدرت تکذیب بده به من در اون کسی که به من تهمت میزنه، به من آله بالاخره بعد این لغات رو باز کرد، و سلامت ممن توعدنی، و به من امنیت و سلامت بده نسبت به اون کسی که منو تهدید میکنه، و وفقنی لطاعت من سددنی، و به من توفیق بده که اطاعت کنم اون کسی که به دنبال خیر نیکی منه، به دنبال صداد منه، من سددنی، و متابعت من ارشدنی، و به من توفیق بده که متابعت کنم و تبعیت کنم از اون کسی که در صدد رشد منه. این دنیای واقعیه، این جامعه ایدئاله، دشمن ها بشن دوست، عرض کنم که گمان ها بشه اعتماد، چه میدونم دشمنی ها بشه ولایت، بشه مودت، بشه اون ایدئاله. واقعا ما اونو دوست داریم، دوست داریم، خیلی از ما فراموش میکنیم گاهی چی دوست داریم. این هم از اون در قضیه است، این هم باید عرض کنم، خیلی از ما فراموش میکنیم چی دوست داریم. دشمنی با دشمنان ما برای اون میشه موضوعیت پیدا میکنه. بابا دشمنی با دشمنان ما یعنی ما باشون میجنگیم، ولی آرزوهامون چیز دیگه است. حرف من رو دست کم نگیرید، خیلی وقتا دشمنی ها، چیله ها، عداوت ها انقدر رشد پیدا میکنه که همین حسد هم از همینجا میاد. گاهی دشمنی با دشمنانمون، اگرچه دشمنان ما هستن، این دیگه اصلا میشه موضوعیت اصلی ما. باید ایدئال ما، ایدئال ما محبت، ایدئال ما مودت، ایدئال ما اعتماد، ایدئال ما همه ما. اما در عمل واقعیت چیه؟ یک کسی دشمنی میکنه، یک کسی ظلم میکنه، یک کسی تهمت میزنه، یک کسی دروغ میگه، یک کسی چه میکنه. ایدئال ها رو فراموش نکنید، ولی واقع بینی رو هم داشته باشید. حالا این یک نکته است که از این دعاها در میاد. خدا وکیلی میگه گنج نیست در مقابل ما، من از شما سوال میکنم، واقعا حس میکنید یه گنج در زیر دست ما؟ ببین ما در این گنج چگونه رفتار میکنیم؟ خب من اجازه میخوام که دیگه بحث روایی رو تمام کنم. میدونم خیلی طولانی شد و من بیشتر از شما مشتاقم و دلم گنج میزنه برای اینکه بحث سوره طه رو ادامه بدیم. عرض کنم که ولی من با علم به این که کمی طولانی شد، چون خیلی وقت من روایاتو احاله میدم به وقت دیگری، دلم میخواست که کمی درباره گفتم بهانه گرفتم دیگه. اون روایت گفتش که ظالم شبیه‌تر به مظلوم ندیدم از حاسد. خیلی خوب، خیلی قشنگه، ولی من دلم نمیاد از این روایت بهانه نگیرم، دنبال لغت حسد نگیرم و این حرفای تکراری و قدیمی رو خدمت شما عرض نکنم. من فکر میکنم در این بهار زیبا عرض کنم که در این بهار دلکش به خاطرم بگم بخندید. دوست من آقای دکتر درونه تعریف میکرد، میگفت یه وقتی در یک شهرستانی محمد رضا شجریان اومده بود کنسرت داشت، یه کنسرتی بود گویا در اصفهان، میگفت کنار زاینده رو. بعد میگفت کنسرتش تموم شد، مردم خب درخواست کردن که مثلا یه ترانه دیگه ای بخونه اینا، اونم قبول کرد. گفت حالا چی بخونم؟ هر کی یه چیزی میگفت. میگفت یه کسی کنار من بود، عرض کنم که خیلی داد میزد، میگفت بابا مثلا ابی بخون، ابی بخون به شجریان. میگفت آخر شجریان گفت باشه، چون دستگاهش فکر کنم دستگاه چه بود، گفت پس من این بهار دلکشم دوباره میخونم، یه ترانه معروفیه مال ملک و شعرهای بهاره و بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد و این حرفا. خب ترانه زیبای قدیمی هست. یه این طرفی که بغل من نشسته بود گفتش که بی معرفت تو که دلکش میخونی، خب بی هم بخونی. به هر حال در این بهار دلکش عرض کنم که به نظرم جا داره که به این نکات اخلاقی، من که نکته اخلاقی نگفتیم، منم که خودم کمتر از این میدونم که بخوام هیچ وقت بخوام درس اخلاق به شما بدم، واقعا خودم کمتر از این میدونم، ولی به نظرم ارزشش رو داشت که چند دقیقه به این نکات فکر کنیم. اگر شما هم مثل من حس کردید که این دعای مکارم الاخلاق که گنجیه در مقابل ما، برید این گنج رو استخراج کنید. معدن طلاست، معدن یاقوته، معدن زمرده، معدن بهترین طلاها و بهترین سنگهای معدنی بشریت رو شما به نظر من در این دعا میتونید پیدا کنید، استخراجش کنید، فراوریش کنید، آماده عرضش کنید، خودتون رو باهاش زینت کنید و البته بکوشید که دیگران هم از همین زینت ها استفاده کنند. خب خسته شدید، یه چند دقیقه استراحت بکنیم، بعد من بحث سوره طه رو شروع کنم.